دوستی با خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان. حالا شما ترکیب رو ببینید دیگه چی میشه. یعنی یک طرف دوستی که عرض کردم چه بار معنایی عجیبی رو همراه خودش داره، و یک طرف هم خداوند، دوستی با خداوند یا دوستی خداوند، مخصوصا اگر مخاطب هم جوان باشه که اصلا جوانی سن محبت و دلدادگی و عاشقی است، خودش بر تراوت این بحث هم میافزاد. از اینجا خوبه که بحث رو شروع کنیم که محبت در واقع عالی ترین محصول قلب انسانه. ببینید در تمام حوزه شخصیت شما، در مملکت وجود شما، اون عالی ترین جای شخصیت شما که از جهت مکانت و رتبه و سطح و اینا از همه بالاتر و عالی تر به حساب میاد، قلب شماست که عرش شخصیت هر کسی به حساب میاد، که از همون جا هم تازه اندازه هر آدمی مشخص میشه که این کجاست، در چه رتبه ای قرار گرفت. اون وقت عالی ترین و شکوهمندترین محصول این حوزه با شکوه و پر رمز و راز که قلب باشه محبته. محبت و دوستی در واقع اون هنر اصلی دل آدمی است. اگر همه انسان خلاصه میشه در قلب، همه قلب هر کسی خلاصه میشه در تعلقش و در دوستی و محبتش، و محبتم یعنی همون وابستگی و تعلق و گرهی که قلب شما رو به شیعی، کسی، حقیقتی متصل میکنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید یا چیزی رو دوست دارید، در واقع دارید از قلبتون به او تقدیم میکنید. از آن وقتی کسی رو بهش محبت پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، در واقع داره اصلی ترین سرمایه وجود خودش رو به او تقدیم میکنه، داره به او هدیه میکنه. خب محبت همیشه یک طرفش قلب شماست و طرف دیگرش محبوبه، حالا هر چیزی یا کسی که قرار بگیره، و این گره قلبی شماست به او، به کسی که محبوب شما قرار گرفته. هر چه که اون محبوب پر قیمت تر باشه، هر چه که ارزشمند تر باشه، هر چه که خواستنی تر باشه، هر چی بلند مرتبه تر باشه، به همون نسبت در حقیقت محبت شما ارزشمند تر میشه. این سرمایه‌ای که خودش خیلی سرمایه پر ارزشی است از منظر هر کسی، عرض کردیم عالی ترین محصول وجودتونه، عالی ترین میوه این درخت محبته. ارزش این محبت شما به محبوب شما بستگی داره، یعنی اون کسی که ما بهش محبت پیدا میکنیم او چقدر میارزه، ارزشش چقدره، چقدر تو قیمت گذاری ها براش ارزش میذارن، به همون نسبت محبت شما ارزشمند میشه. و چون این محبت واسطه ایست بین شما و او، و یک گره عمیقی است که بین شما و محبوبتون برقرار میشه، در یک کلمه میشه گفت که داره شما رو ارزش گذاری میکنه، یعنی شما با محبتتون ارزش گذاری میشید. میخواید بگم چقدر میارزید؟ بگید چه کسی رو دوست دارید، دقیقاً میشه ارزش شما رو مشخص کرد. این بحث دارای لطیفه ها و نکته ها و اسرار فراوانی است. خب حالا من شما رو به یک قضاوت میخوام دعوت کنم که خود شما قضاوت بفرمایید. با این مقدمه‌ای که ما گفتیم، اگر باب محبت الهی به روی ما انسان ها باز باشه، یعنی این امکان وجود داشته باشه که ما او رو محبوب خودمون قرار بدیم و انتخاب بکنیم، اگر یه همچین امکانی وجود داشته باشه، شما بفرمایید که چقدر انسان میتونه قیمت پیدا کنه با اون مقدمه‌ای که مطرح شد. چقدر شما میتونید قیمت پیدا کنید؟ خوشبختانه این باب لطف به روی انسان گشوده شده، و خوبه که ما روی نکته فکر کنیم، از کنارش به آسانی عبور نکنیم. حالا که این باب گشوده شد به روی انسان که شما میتونید محبوب خودتون رو خدای متعال قرار بدید و در واقع خدا رو قیمت خودتون قرار بدید و یک چنین جایگاه رفیع و مقام شامخی رو برای خودتون انتخاب کنید، حالا ببینید که در یک کلمه خوشا به حال اونایی که دوست خدا هستند، و از این طرف در یک کلمه تکمیلی میگید که چقدر بیچارند و خسارت زدند و بدبختند اونهایی که از این فیض عظما خودشون رو محروم میکنه. این بیان رو وجود اقدس حضرت حسین علیه السلام، اون امام بزرگ، در مناجات عرفه‌شون دارن که فرمودن خسارت زده باد اون دستانی که در تجارت محبت تو شرکت نکرده. واقعا مصیبتی بالاتر از این برای کسی میتونه پیش بیاد که یک چنین بابی به روش باز باشه اما واردش نشه. وقت این عالی ترین محصول وجود خودش رو تقدیم بکنه به چیزهای فانی، به کسای دیگه، به مراتب پایین، چقدر زیان میکنید وقتی این انتخاب رو انجام ندید. فرمون و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا، چقدر بیچاره و بدبخته اون کسی که از این تجارت عشق و محبت ورزی با تو بی نصیب مانده و دستش خالیه و کم نصیب مونده. این ماجرا از کجا شروع میشه اصلا؟ این قصه عاشقانه و این عشق پرشکوه و این محبت بی بدیل از کجا شروع شده؟ اصل ماجرا اینه که خداوند انسان رو دوست داره، خیلی هم دوست داره. این شروع ماجراست، چون عشق از معشوق اول سرزند. خدای متعال انسان رو خیلی دوست می‌داره. چرا؟ اول به خاطر اینکه آفریده خودش هست. هر علتی محب معلول خودشه. هر آفرینندهی طبق قاعده و مبنا خواهان و دوستدار آفریده خودش هست. چون انسان محصول کارگاه خودشه. اونم چه کارگاهی؟ که هستی می‌بخشه و بهش وجود میده. این علت اول. به این شما اضافه بفرمایید. خب این که قاعده عمومیست، خب به همین دلیل خدای متعال هر چیزی رو که خلق کرده دوست داره. تمام آفریدگان حق محبوب خداوند تبارک و تعالی هستن طبق این قاعده. دیگه فرق نمی کنه درخت باشه، حیوان باشه، جماد باشه، نبات باشه، انسان باشه. این تو اون قاعده عام. اما انسان بهرمند از یک عنایت و لطف و محبت بیشتری هست. لذا گفتیم زیادتر دوست می‌داره انسان رو از بین سایر آفریده‌ها. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه انسان عالی‌ترین محصول کارگاه آفرینشه. ای در بین همه آفریده‌هاش خدای متعال اونجایی که به خودش آفرین گفته و اثر این آفرینش وقتی این پدیده وارد میدان هستی میشه و رخ مینماد، اونجاست که خدای متعال میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که این احسن المخلوقین میشه دیگه. پیداست از بین همه مخلوقات اونی که از همه بهتر صورتگری شده، اونی که بهتر از همه ساخته و پرداخته شده اینه. اینجایی که در یک کلمه خدای متعال هنرنمایی کرده. خب بنابراین خدای متعال انسان رو بیشتر دوست می‌داره. از سایر موجوداتی که آفریده این موجود رو بیشتر دوست داره. از بین این آدما بعضیاشون رو خیلی زیاد دوست داره. از اینا دیگه ویژن. اونا کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کرده. این انسان مگه کی هست که خدای متعال باب محبت و دوستی و انس و عشق ورزی و دلدادگی رو با او باز کرده؟ انسان در یک کلمه برای معرفت و عشق آفریده شده. یعنی اصلا خدای متعال این موجود رو از اولها برای معرفت و برای عشق خلق کرده، برای اینکه خودش رو به او بشناسونه و اینکه بشه محبوبش. این هم جزء اون مطالب دقیقی است که در آفرینش انسان قابل ملاحظه است. دقیق می‌فرمایید یه حدیث ویژه‌ای داریم که می‌فرماد کنت کنزن مخفیا، که من یک گنج ناشناخته‌ای بودم، یه حدیث قدسی است، و موجودات رو آفریدم تا شناخته شوم. اون کی که می‌خواد بشناسه؟ بله، اون کسی که می‌خواد بشناسه خدای متعال رو کیه؟ اون انسانه. انسان آفریده شده برای معرفت الهی. یک و پشت سر یک چنین معرفتی تعلق و عشق، تا چه مقامی؟ تا مقام فنا. یه راه بزرگی پیش روی انسان گشوده شده. همه امکانات لازم رو هم برای اینکه این موجود برگزیده بتونه به این مأموریت مخصوص خودش عمل کنه در اختیارش گذاشته، هیچی کم نگذاشته. هر جور امکانات باطنی و ظاهری خواسته بهش داده. در درجه اول به عنوان اون سرمایه بسیار بزرگ و عظیم، این روح الهی است که در این موجود تعبیه شده. ازش تعبیرهای زیبایی در قرآن کریم آمده که واقعا انسان اگر این لطائف رو درباره خودش نشناسه و به یک چنین انسان شناسی دست پیدا نکنه، چی رو شناخته بیچاره؟ به اینکه کلیدهاش در قرآن کریم آمده. مثلا یکی از اون کلید واژه ها کلید فطرته. خدای متعال در باره انسان می‌فرماد که ما او رو از فطرت الهی بهره مندش کردیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این موجود داره یک سرشت الهی است. ببینید مستقیما هم نسبت داده به اسم جلاله خودش که اسم جمعه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. مردم از این گنجی برخوردار هستند. گاهی تعبیر کرده که من از روح خودم در او دمیدم و نفخت فیه من روحی. تعبیر اینجوری شده که همراهش میبینید یک احساس شوق و ابتهاج و پروازی به انسان دست میده که توجه پیدا میکنه به اصل خودش. من از کجا هستم؟ از کجا اومدم؟ چی دارم؟ چه موجودی عظیمی تو وجود من هست؟ گاهی تعبیر شده که من امانت مخصوصی رو به این موجود دادم. تعبیر انا و ارزنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این امانت دار الهیست، اون امانت مخصوص رو پیش او گذاشته. تعبیرهای از این قبیل. خب پس داستان انسان اینه. انسان آفریده شد برای شناختن خداوند و برای عشق ورزیدن به حق. این اصلا خدای متعال این موجود رو آفریده برای اینکه مورد معرفت و محبت او قرار بگیره. لذا اسمش هم گذاشته شده انسان، یعنی کسی که خدای متعال میخواد با او معنوس باشه، میخواد انیسش باشه. عجیبه، خیلی عجیبه. فکر کنید اصلا از شوق انسان میخواد سر بگذاره به بیابان ها و به آسمان ها و اینا. کسان دیگه هم هستند تو این عالم خدای متعال آفریده که از اون آفریدگان قدسی و ملکوتی که نامشون فرشتگان و ملائکه و اینهاست. خب این فرشتگان هم دارای همون عقل قدسی هستند و به سهم خودشون و در درجات خودشون هم معرفت دارن، هم بهره‌مند از دلدادگی و محبتن نسبت به حق تعالی. همش هم کارشون تقدیس و تسبیح و تحلیل و ذکر الهی است. خب اما اینا انتخاب کننده نیستن. اینجوری نبوده که اینها خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کرده باشن، یعنی بتونن انتخاب‌های دیگه‌ای داشته باشن. یکی از انتخاب‌هاشون هم این باشه که بتونن خدای متعال رو انتخاب بکنن به عنوان محبوب خود و مقصود. اینجوری نبوده که اصلا برشون انتخاب شده بوده از اول. نه، خدای متعال موجودی رو اراده کرده و مشیت حق قرار گرفته که خلق بکنه که اون ظرفیت عظیم معرفت و عشق تو وجودش باشه و امکان انتخاب. خدای متعال میخواسته انتخاب بشه و کسی به میدان بیاد که بتونه او رو انتخاب بکنه یا در این حال انتخاب نکنه. همیشه اون کسی که در موضع محبوبیت قرار میگیره از این که گزینش بشه، انتخابش کنه. در عالم عشق و محبت این برگزیده شدن و انتخاب شدن خیلی مسئله مهمی است. ما تو روابط عادی انسانیمون هم این رو داریم دیگه که میگیم خانوم ها مثلا سرشتشون و طبعشون اینه که باید انتخاب بشن. تو این منافات نداره که انتخاب هم بکنن، اما طبع عمومی زن از این جهت که در موضع محبوبیت قرار داره، گویا دست آفرینش او رو برای این خلق کرده، بیشتر تمایلش به همینه که انتخاب بشه. اون چه که در محبوب بیشتر شاخصه نازه و اون چه که در محب و دوستدار شاخصه نیازه. و خدای متعال استعدادی رو به انسان داده و کششی رو بر وجود انسان قرار داده که میتونه ناز خدا رو بخره و تحمل کنه. ناز اون محبوب که چه نازی هم داره، اونو بتونه تحمل کنه. این یک چنین استعدادی رو بهش داده و در مقام انتخاب او رو قرار داده که بتونه تحمل کنه. البته همونجور که عرض کردیم آزادش هم گذاشته که حالا بسم الله خودت میخوای بیا انتخاب بکن. اون وقت خدای متعال دعوت کرده، فراخوان زده. دعوتام دعوتای عجیبی است. مثلا یک لوح نوشته است که در متن وجود هر انسانی تعبیه شده که همون فطرت یا جان او باشه و این در واقع دعوتنامه خدای متعال هست برای ورود به این میدان باشکوه. و البته این متن مخصوص دعوت مثل یک گنجی توی خرابه‌ای قرار داده شده. این خرابه تن آدمی است و این خرابه نفس آدمی است که مربوط به همین عالم پایین و پسته، لذا باید کشفش کرد. علاوه بر این به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء خودش انسان رو دعوت کرده. مرتب پشت سر هم پیامبران اومدن و این دعوت رو از ناحیه خدای متعال آوردن، دعوت به این دوستی رو در واقع از جانب حضرت حق آوردن و آیین این عشق ورزی با شکوه رو به انسان ها تعلیم دادن. خب جالب اینه که در هر دوی این دعوت ها اون ناز و اون کرشمه حفظ شده ها، هر دوی این دعوت ها اون هست. یه جا میبینید که اون متن اون دعوتنامه گذاشته شده وسط میدان خواهش های نفسانی، و دوم اون دعوت بیرونی هم همراهش صد جور دعوت دیگه از شیاطین و امثال اینها وجود داره که همه شما رو به خودشون دعوت میکنه. بله، و در یک چنین صحنه است که شما باید انتخاب بکنید، و این انتخاب انتخابی است که باید براش خیلی سرمایه گذاری کنه شخص تا بتونه از عهدش بر بیاد.